در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز شنبه 4 آبان 1398 است و صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعته گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم وحید پوستاد.
متشکرم. منابع امنیتی عراق میگویند شمار کشته شدگان اعتراضهای جمعه در شهرهای مختلف آن کشور به دست کم 42 نفر افزایش یافته است. همزمان روز شنبه اعتراضها برای دومین روز متوالی در مرکز بغداد پایتخت عراق ادامه یافت. به گزارش آسوشیتد پرس بعضی از معترضان چادرهایی برای تحصن برپا کردند. برخی گزارش ها حاکیست که نیروهای اصائب اهل حق، گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران، جمعه برای مقابله با تظاهر کنندگان با آنها تیراندازی کردند. کمیسیون عالی حقوق بشر عراق و منابع بیمارستانی آن کشور اعلام کردند بیش از 1800 نفر در اعتراض‌های روز جمعه زخمی شدند. اعتراض‌ها در شهر کربلا نیز در شامگاه جمعه به خشونت کشید. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خواست استعفای خود از سوی معترضان را عذرخواهی میکنم عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفای خود از سوی معترضان را نپذیرفته. با وجود این او اعلام کرده که در هیئت دولت تغییراتی صورت خواهد گرفت. اعتراضهای عراق در سه هفته اخیر متوجه فساد مسئولان دولتی، بیکاری و ضعف خدمات عمومی بوده. منابع در بیمارستان ها میگویند در اعتراضهای عراق بیش از 150 نفر کشته شدند. وزارتخانه های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا اعلام کردند سازوکاری را به وجود آوردند تا با وجود تحریم های سختگیرانه علیه حکومت جمهوری اسلامی فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل کنند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی سیگار مندرکر در این باره میگوید
مکانیزم‌های دیگری هم برای دریافت کمک‌های بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارند و ما معتقدیم این مسئله بسیار مهمه و ما به شدت به حمایت از مردم ایران ادامه میدیم.
به واسطه این سازوکار جدید هیچ پرداختی در اختیار حکومت ایران قرار نخواهد گرفت و شفافیت به نحوی تأمین خواهد شد تا کالاهای بشردوستانه فقط به دست شهروندان ایران برسد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید می‌کند که سازوکار تبیه شده به جامعه جهانی اجازه خواهد داد تجارت موجه به منظور حمایت از شهروندان ایران را دنبال کند. کارلا دنپاته بازرس سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه باید به اتهام جنایت جنگی در حمله نظامی نیروهای آن کشور به سوریه محاکمه شود. این عضو سابق کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سوریه در مصاحبه گفته ترکیه حقوق بین‌الملل را نقض کرده و باعث درگیری دوباره در سوریه شده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز روز جمعه اعلام کرد دولت ترکیه با انتقال پناهجویان سوری به این منطقه جان آنها را به خطر انداخته است. به گفته عفو بین‌الملل شماری از پناهندگان سوری تایید کردند. از سوی پلیس ترکیه با تهدید و زور مجبور شدند اسناد مرتبط با انتقال داوطلبانه به منطقه امن در شمال سوریه را امضا کنند. آنکارا ضمن رد ارتکاب جنایت جنگی میگوید حمله آن کشور تنها متوجه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه است و هدف از پاکسازی منطقه تامین امنیت ملی ترکیه و اسکان صدها هزار تن از پناهجویان سوری است. و مرمتگران بدون مرز فصل دوم فعالیت خود را برای مرمت بخش‌های آسیب دیده در تخت جمشید آغاز کردند. این فعالیت‌ها روز جمعه آغاز شد و تا 6 هفته ادامه خواهد داشت. در این دوره از فعالیت مرمتگران بدون مرز ایتالیا، کاخ تچر و کاخ شورا در مجموعه جهانی تخت جمشید مرمت خواهد شد.
سپاسگزارم وحید. وحید پوراستاد بود. آخرین خبرهای ایران و جهان میتونید سری بزنید به وبسایت ما، اونجا گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید بیابید، بشنوید یا بخونید. اما در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. خشونت‌های بی‌وقفه علیه معترضان در عراق، آشفتگی و اعتراض‌های مردم لبنان علیه وضعیت این کشور، تلاش آمریکا برای هرچه شدیدتر کردن کنترل‌ها بر تجارت کشورهای معامله کننده با ایران، رشد 2.5% خشونت در ایران نسبت به سال گذشته، همه اینها و بیشتر رو در مجله شامگاهی خواهید شنید. امیدوارم تا پایان این 25 دقیقه پیش رو با ما بمانید. منابع امنیتی عراق میگویند دست کم 40 تن در اعتراضات روز جمعه 3 آبان در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. گزارش ها که از آن است که نیروهای اصائب اهل حق، یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، برای مقابله با تظاهر کنندگان به سوی آنها تیراندازی کرده. کمیسیون عالی حقوق بشر عراق و منابع بیمارستانی در این کشور هم اعلام کردند بیش از 1800 تن فقط در اعتراضات روز جمعه در سراسر عراق زخمی شدند. این تظاهرات از روز جمعه از سر گرفته شد اما همچنان ادامه داره. در همین باره همکارم ایلیا جزائری که پیگیر اخبار داخل عراق هست در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی جزئی تر بکنیم به مسائل این کشور همسایه ایران. ایلیا، امروز به طور دقیق چه گذشت در عراق؟
محمد، امروز ببخشید مهرداد، امروز صبح تظاهراتی نبود. البته خب شاهد این بودیم که تشییع جنازه های کشته شده های روز گذشته برگزار شد در مناطق مختلف، که البته شیعیان کشته ها و مردگان خودشون در نجف دفن میکنن. اما کسانی که به خاک سپرده شدن دو گروه بودند. یک گروه تظاهرکنندگان بودند که به وسیله مردم یا معترضان تشییع شدند. یک گروه نیروهای بودند از جمله وابستگان به گروه اصحاب اهل حق، همطور که مهرداد اشاره کردی. اینها رو حتی رهبر گروه اصحاب قیس الخزعلی شرکت داشت در تشییع جنازه‌شون، یا حتی هادی عامری نایب رئیس هیئت هشت و شبی حضور داشتند. ساعت‌های صبح این بود، اما بعد از ظهر تظاهرات اثر گرفته شد. ما الان که داریم با هم صحبت میکنیم، هم بغداد شاره تظاهرات هست، هم ناصریه. در بغداد بنابر اعلام منابع رسمی 3 نفر کشته شدند در آغاز شروع تظاهرات امروز شنبه. در ناصریه هم 3 نفر دست کم کشته شدند. در ناصریه گزارش شده که معترضان حمله کردند به خونه استاندار و محافظان استاندار شلیک کردند به سمت معترضان و باعث کشته شدن این 3 نفر شد. هنوز اوضاع آرام نشده. شاید بهتر بگیم در ساعت‌های شب ممکنه اوضاع خشنی شاهد باشیم، همطور که روز گذشته شاهد بودیم.
روز گذشته همطور که در مقدمه من گفتم 40 نفر دست کم کشته اعلام شده و بیش از 1800 زخمی. این آمار تایید شده کاملا؟
بله مهرداد، تایید شده. یعنی حتی بعضی منابع گفتن 42 نفر، بعضی منابع 40 نفر. روز بسیار خشنی بود، روز خونباری بود. کسانی که کشته شدن هم از معترضان بودن هم از نیروهای امنیتی. زرد و خورد بسیار شدید بود، به ویژه در شهرهای جنوب عراق.
مردم اسلحه دارن اونجا؟
مسئله اسلحه مردم نیست، با وجود اینکه بعضی خبرها یا دست کم سخنگوی دولت آقای سلیح حدیثی صحبت کرده که افراد نفوذی بودن بین معترضان که باعث ایجاد خشونت شدن. تا جایی که شورای عالی قضا عراق اعلام کرد، حمله به مراکز دولتی و حمله به نیروهای امنیتی حکمش تا اعدام میتونه باشه، ولی این خشونت رو متوقف نکرد. شاهد یک پدیده بودیم مهرداد، روز گذشته در مناطق جنوب عراق، در شهرهای میسان، المثنا، بصره، ناصریه، دفاتر بعضی گروهای هدف قرار گرفتن که گروهای نزدیک به جمهوری اسلامی به شمار می اومدن و به طور مشخص دفاتر اصحاب اهل حق. اصحاب اهل حق در تظاهرات گذشته بسیار متهم شده بود که باعث شدن شمار زیادی از معترضان شد. البته این چیزی بود که در عراق شایع هست، اما به طور هماهنگ حمله به این دفاتر یک مسئله برجسته بود در اتفاقات روز گذشته عراق.
خیلی سپاسگزارم از تو ایلیا جزیری که ما رو در جریان جزئیات خبر درباره وقایع عراق قرار دادی. اما ساعتی پیش من با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن سیدنی استرالیا، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا همینطور که الان ایلیا هم اشاره کرد، گروه اصائب اهل حق، نیروهای شبه نظامی نزدیک به ایران، آیا دست داشتن در این موضوع و ایران به طور غیر مستقیم در این خشونت‌ها دست داشته یا خیر؟
مشکلی که وجود داره اینه که دولت اساسا ناکارآمد است در برخورد با این مسئله و ارائه راه‌حل‌های جدی برای این مسئله. در راهپیمایی که در آغاز ماه صورت گرفت، در آغاز اکتبر صورت گرفت و چیزی در حدود 150 کشته و نزدیک به 6000 زخمی داشت، آرتولا سیستانی دعوت کردن که یک کمیته خیلی جدی برای بررسی حمله کنندگان به راهپیمایی کننده و شناسایی اونها تشکیل داده بشه و در طی 2 هفته به یک نتیجه برسه. این کمیته تشکیل شد اما عملا نتایج جدی از اون بیرون نیامد، صرفا پیشنهاداتی مبنی بر برکناری برخی از فرمانده های ارتش، در حالی که افرادی که راهپیمایی کنندگان رو زدن بیشتر از گروه های شبه نظامی خارج از ارتش بودن. نخست وزیر وعده های مختلفی رو داره میده برای اینکه بتونه در واقع مطالبات راهپیمایی کنندگان رو اجابت بکنه، از جمله اینکه کمیته دیگری تشکیل بده، نتایج بهتری از اون بیرون بیاد، اینکه قانون انتخابات رو عوض بکنه، اینکه گروه های شبه نظامی حشوی که حاضر نیستن تحت کنترل دولت در بیانند رو با زور در واقع تحت کنترل دولت قرار بده، این که از دخالت‌های خارجی جلوگیری بکنه. اینها همگی حرفای خیلی خوبیه اما به نظر میرسه که در واقع این وعده ها بسیار دیر داره ارائه میشه و الان هم که این وعده ها رو داره ایشون میده، اقدام عملی کنار این وعده ها نشون نمیده که راهپیمایی‌کنندگان رو تا حدی حداقل مطمئن بکنه یا خوشبین بکنه به اینکه این بار ممکنه این وعده ها عملی بشه. در نتیجه تا زمانی که مجرد و صرف در واقع حرف زدن بخواد وجود داشته باشه در برابر مطالبات راهپیمایی کننده ها و از طرف دیگری خشونت هم علیه اونها داره شکل میگیره از جانب هر گروهی که باشه، با توجه به چنین شرایطی به نظر میاد که راهپیمایی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و عملا آقای نخست وزیر ناگزیر به استعفا خواهد شد و آینده چندان روشنی برای وضعیت نزدیک آینده عراق دیده نمیشه در افق.
علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه بود در سیدنی استرالیا که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. اما وقایع خاورمیانه، وقایع در خیابان‌های شهرهای خاورمیانه فقط به عراق ختم نمیشه. در لبنان هم درگیر همین موضوع هست و همین مسائل، در حالی که اعتراض‌ها در این کشور همچنان ادامه داره. دبیر کل سازمان ملل در واکنش به اعتراضات مردمی در دنیا از شیلی تا عراق روز جمعه طی بیانیه‌ای از همه رهبران جهان خواست به مسائل واقعی مردم گوش بسپارند. آقای گوترش گفته که روز به روز از اعتماد مردم به حکومت‌ها کاسته میشه. شاهین بشیری گزارش میده.
حسن نصرالله، دبیر کل گروه حزب الله لبنان، از هواداران این گروه خواست که از اعتراض‌های ضد دولتی فاصله بگیرند و همزمان نسبت به پدید آمدن خلأ قدرت در این کشور هشدار داد. رهبر حزب الله لبنان در نطقی که روز جمعه 3 آبان از شبکه تلویزیونی المیادین پخش شد، گفت دیگر اعتقاد ندارد که اعتراض‌ها خودجوش است و به گفته ای وی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در پی سوء استفاده از اعتراض‌ها هستند. این سخنان دبیر کل گروه حزب الله لبنان در ادامه سخنان مشابهی است که از سوی مقام‌های ایرانی هم بیان شده و حتی روز جمعه آیت الله اعرافی، خطیب نماز جمعه قم، گفت دست‌های پنهان و آشکار آمریکا، عربستان و به گفته ای وی دیگر ایادی استکبار در اتفاقات اخیر عراق و لبنان نمایان است. با این حال برخی معتقدند اصرار حسن نصرالله به توقف اعتراضات دلایل خاصی دارد که بیشتر به حفظ قدرت گروه خودش معطوف می شود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه ساکن فرانکفورت، در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
آقای حسن نصرالله تمام قدرت رو در این گذاشته که این تظاهرات تمام بشه، چون مخالف خاصی تظاهر کنندگان هست که میخوان که دولت استعفا بده. آقای حسن نصرالله در سخنرانی صراحتاً گفته که این دولت نباید استعفا بده، چون اگر دولت استعفا بکنه معلوم نیست که بتونه اون قدرتی رو که فعلا در درون دولت داره دوباره به دست بیاره.
به گزارش اسوشیتد پرس، سخنان حسن نصرالله اندکی پس از آن پخش می‌شود که هوادارانش در خیابان‌های مرکزی بیروت با معترضان درگیر شده بودند. بنابر همین گزارش، هواداران حزب الله لبنان از اینکه معترضان در شعارهایشان علیه تمامی سیاستمداران حسن نصرالله را نیز لحاظ کرده بودند، خشمگین شدند. حسن نصرالله همچنین با استعفای دولت و برگزاری انتخابات زود هنگام اعلام مخالفت کرد و گفت خلأ قدرت می‌تواند به هرج و مرج و فروپاشی منجر شود و حزب الله از کشور در قبال چنین خلأی محافظت خواهد کرد. او درباره اقدامات احتمالی حزب الله لبنان برای جلوگیری از ایجاد خلأ قدرت توضیح نداد. سعد حریری نخست وزیر لبنان پیش از این ضمن اشاره به اینکه فرصت زیادی وجود ندارد گفته بود:
شو مکان الحل ما عد معدنا وقت وانا شخصيا
راه حل هرچه باشد ما بیش از این وقت نداریم و من به شخصه به خودم وقت کمی میدهم. یا همراهان ما در ساختار اجرایی و دولت یک پاسخ صادقانه، قاطعانه و نهایی بدهند که من، مردم لبنان، جامعه جهانی و تمام کسانی که خشمشان را در خیابانها فریاد میزنند قانع کند و به خاتمه فساد بیانجامد، یا من راه حل دیگری در نظر خواهم گرفت.
وقف الهدر والفساد او بيكون الی کلام آخر.
اعتراض‌ها در بیروت و چند شهر دیگر لبنان از روز پنج شنبه وارد دومین هفته خود شد و به رغم پیام رئیس جمهوری آن کشور روز جمعه برای نهمین روز ادامه یافت. میشل آون رئیس جمهوری لبنان با اشاره به اینکه آماده است با نمایندگان معترضان دیدار کند از تظاهرکنندگان خواسته بود به مسدود کردن خیابان‌ها پایان دهند و از اصلاحات نخست وزیر حمایت کنند. با این حال در اعتراض‌های شامگاه پنج شنبه و پس از نطق میشل آون همچنان بر کنارگیری تمامی مقام‌ها تأکید شد و روز جمعه هم معترضان در بیروت، طرابلس، نبطیه و چند شهر دیگر به تجمعات ادامه دادند و چادرهای نیز برپا کردند. در جریان اعتراض‌های روز جمعه، بزرگراه سیدون به بیروت نیز مدت کوتاهی از سوی معترضان مسدود شد، اما نیروهای ارتش اقدام به بازگشایی آن کردند. مردم لبنان در کنار اعتراض به ریاضت‌های اقتصادی به وجود فساد در دولت هم معترض هستند. آقای حریری نخست وزیر کشور قول داده از کسانی که اختلاس کرده اند بازخواست کند و پولهایی را که از کشور بیرون برده اند بازگرداند. روزنامه اقتصادی فاینانشال تایمز نیز با نگاهی به وضعیت اقتصادی لبنان و تأثیر آن در نارضایتی عمومی می نویسد بدهی های دولتی لبنان همکنون 50% بیشتر از تولید ناخالص داخلی لبنان است و با وجود آنکه این کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی است، هنوز هم اشتهای سیاستمداران برای اختلاس فروکش نکرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که سازوکارهای جدیدی را برای کنترل بیشتر تجارت کشورها و شرکت‌های بین‌المللی که با ایران داد و ستد می‌کنند در نظر گرفته است. این سازوکارها که در بیانیه مشترک دو وزارتخانه دولت آمریکا اعلام شده برای تقویت شفافیت در صادرات کالاها و خدمات بشردوستانه به ایران اجرا خواهند شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت امور خارجه آن کشور گفته شده است کشورها و شرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه‌های مجاز با ایران معامله کنند باید طبق مقررات دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی ایالات متحده تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائه دهند. در این بیانیه گفته شده که سازوکار جدید کمک خواهد کرد جامعه بین‌المللی با هوشیاری بیشتری در تجارت بشردوستانه با ایران عمل کند. دولت آمریکا هدف از این سازوکارها را تضمین عدم صرف منابع مالی حاصل از معاملات برای تولید موشک‌های بالستیک و حمایت از تروریسم اعلام کرده است. در این بیانیه تأکید شده که دولت آمریکا ایران را یکی از مراکز پولشویی می‌داند و برای حفاظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیت‌های مالی مخرب جمهوری اسلامی مقررات جدیدی وضع شده است. در بخش دیگری از این بیانیه هم تأکید شده که با توجه به اینکه ایران هنوز بزرگترین حکومت حامی تروریسم است و قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکرده، اعمال مقرراتی سختگیرانه تر در معامله با ایران ضروری است. همکنون دو لایحه مرتبط با پولشویی که توسط دولت و مجلس ایران تصویب شده اند در انتظار تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در جلسه 26 مهر ماه سال جاری خود اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه سال آینده میلادی کنوانسیون پالرمو را اجرا نکند، جمهوری اسلامی در لیست سیاه این نهاد قرار خواهد گرفت. این ضرب العجل ششمین و آخرین مهلت ایران برای اجرای شرایط FATF است. گروه ویژه اقدام مالی وظیفه دیدبانی بر شفافیت مالی در نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در خرداد ماه سال جاری گفته بود اگر ایران واقعاً در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی بود، کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود در این زمینه را فوراً تصویب می‌کرد. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا هم در رابطه با سازوکارهای جدید مربوط به معامله با ایران گفته است آمریکا به انتقال نامحدود کمک‌های بشردوستانه به مردم ایران که بیش از 4 دهه از فساد و سوء مدیریت رژیم آسیب دیده‌اند متحد است. به گفته آقای منوچین، این سازوکارها به شرکت‌هایی که در این زمینه کار می‌کنند کمک می‌کند که تحریم‌ها را نقض نکنند. دولت ایران هنوز به سازوکارهای اعلام شده از طرف آمریکا واکنشی نشان نداده است.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 2.5% آمار مراجعه کنندگان به این نهاد به دلیل افزایش نزاع‌ها در ایران خبر داده است. این نهاد روز شنبه امروز 4 آبان اعلام کرد که در نیمه نخست امسال 331152 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی در ایران مراجعه کردند. تنها در نیمه نخست امسال 223669 تن مرد بودند و 107483 تن از این نزاع کنندگان زن بودند. در این مدت استانهای تهران با 54981 تن، خراسان رضوی با 28133 نزاع و اصفهان با 24361 نزاع بیشترین و استانهای ایلام با 1513 نزاع و بوشهر با 2000 نزاع و خراسان جنوبی با 2117 پرونده کمترین آمار مراجعه برای نزاع را داشتند. با ضرب و تقسیم تعداد روزانه مراجعان مشخص می شود که در هر دقیقه 1.2 نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند. در همین باره با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و روانکاو ساکن بروکسل گفتگو کردم درباره علل این وضعیت.
حالا متعجب شاید با توجه به شرایطی که جامعه ما در حال حاضر داره نه، اما یک زنگ خطریه که باید به هر حال جدیش گرفت. یعنی شرایط اجتماعی، وضعیت و موقعیت افراد، احساس امنیت درونی یا عدم احساس امنیت درونی که ناشی از مشکلات عدیده اقتصادی، مسئله فقر و بیکاری است، مسلما روی رفتار شهروندان در جامعه تاثیر میذاره.
پارامترهای مؤثر بر این طور آمارها چی هست که در یک نیمه بیش از 330 هزار پرونده نزاع تشکیل بشه؟
وقتی آدم ها مدام در استرس زندگی میکنن که یکی از دلایل مهمش ناتوانیشونه در کنترل محیط اجتماعیشون، احساس میکنن برای زندگیشون، برای فرداشون، برای بچه هاشون نمیتونن برنامه ریزی بودی دقیق بکنن، مدام شرایط غیر قابل کنترل یا حتی گاهی بدتر میشه. این استرسی که به طول مدام تولید میکنه باعث میشه که شما وقتی با یه موقعیت پیشبینی ناشده و ناگواری روبرو میشین، قدرتتون برای اداره و کنترل خشم در درون خودتون کاهش پیدا بکنه و خیلی سریعتر اینو خودش رو به شکل خشونت نشون بده. یک مسئله دیگه رایج شدن اختلالات و بیماری‌های روانی. بسیاری تحقیقات تو روانشناسی نشون میدن که افرادی که از ناراحتی‌ها و اختلالات روانی در حقیقت رنج می‌برن، مثل افسردگی، مثل استراپ‌های دائم، قدرتشون و توان ایشون در کنترل عواطفشون که خشم هم جزوشونه بسیار کاهش پیدا میکنه.
با توجه به آمارهای جهانی یا استانداردهای جهانی برای خشونت، آیا این میزان خشونت رو چطور باید دید؟ آیا بالاتر هست، پایین‌تر هست، یا در سطح قابل پذیرشی هست، قابل فهمی هست؟
شما پدیده مثل خشونت رو اگه بخواید بشناسین، در درجه اول یه مثال سادهش اینه که به علوم انسانی، ما هیچ روش دیگه ای نداریم، به علوم انسانی باید اهمیت داده بشه. جامعه که هیچ وقت در حقیقت به این علوم به طور جدی، به شکل نهادی و گسترده در سطح آموزشی، در سطح درمان اهمیت داده نشده، مطمئنا خودش رو از یه سری از امکانات مدرن برای مقابله با چنین پدیده‌ای هم محروم کرده. در واقع
گفتگوی من رو شنیدید با رضا کاظم‌زاده، روانکاو و روانشناس ساکن بروکسل. اما صدای شما شنوندگان رو بشنویم.
ظاهراً جمهوری اسلامی چیزی به این ملت جز انتخاب بین بد و بدتر یاد نداده. یه عده‌ای فکر میکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت فاسد بدتری هست، باید حکومت محمد رضا شاه پهلوی بیاد. اون حکومت هم همچین چنگی به دل نمیزد، اونم در شرایط فعلی، در شرایطی که شاهزاده رضا پهلوی هم حکومت پدرشون رو نمیخوان. ایشون یه حکومت بر اساس دموکراسی میخوان و بر اساس رأی مردم و بر اساس اعلامیه حقوق بشر که محمد رضا شاه پهلوی با آن هم اعتقاد چندانی نداشت. هدف از بین بردن تلاش ها و زحمات حکومت پهلوی نیست، به خصوص رضا شاه. از این استش که ظاهراً ما بین بد و بدتر نباید هیچ چیز دیگه ای رو انتخاب کنیم.
به نظر من بایستی حکومت حکومتی باشه، نمادی از پادشاهی باشه مثل بریتانیا، و در کنارش حکومتی باشه که جمهوری باشه، جمهوری که به تمام اعتقادات و مذاهب احترام بذاره، نه جمهوری اسلامی باشه.
من فقط میدونم تو این مملکت، تو این سرزمین، هزاران سال صدها شاه اومده و رفته، ولی هر کسی که شاه شد، چه خوب چه بد، برای شاه شدنش زحمت کشید، مبارزه کرد. میخوام ببینم آقای پهلوی تو این 40 سال مبارزش چی بوده؟
در مورد عملکرد آخرین شاهنشاه ایران، من 31 سالمه، اون زمان نبودم. کسایی هم که اون زمان 10 سالشون بوده الان 50 سالشونه. اما تاریخ رو که میخونی، آقای پهلوی کودتا کردن، بعد از کودتا هم به قانون احترام نذاشتن، هر کاری که خودشون صلاح میدونستن درسته انجام میدادن. این یک مسئله. مسئله دوم، ادهی از طرفداران ایشون میگن ایشون ساخت و ساز کرده، آبادانی کرده. اگه به ساخت و ساز آبادانی باشه که این آخوندهای خودمون صدها برابر بیشتر این کار رو کردن. بعدش هم به نظر من اینی که ما جمهوری اسلامی رو الان داریم مقصرش رژیم پهلویه، چون از بس به مردم سخت گرفت مردم مجبور شدن انقلاب کنن و چاله در اومدن و در چاه افتادن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما این ترتیب با ساعت 19:30 به وقت تهران میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراهی کردید. امیدوارم تا پایان این برنامه که با برنامه دریچه همراه خواهد بود ما رو همراهی بکنید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در جدیدترین گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل به کمیته سوم این سازمان. همزمان با ادامه اعدام‌ها در ایران، اعدام مجرمان نوجوان و اجرای یک حکم قطع دست در ساری و با وجود این انتقادها بازداشت و محکومیت وکلا، فعالان مدنی، کارگران و اقلیت‌های قومی و مذهبی ادامه دارد. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر گزارش جدید جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارش جدید خود درباره ایران را به کمیته سوم سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که از تداوم نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. ایران مانند سال‌های گذشته این گزارش را رد کرد و آن را نمایشی تکراری خواند. گزارشی که انتقاد از اعدام‌ها در صدر آن است.
I remain deeply concerned at the continued use of the death penalty in the Islamic Republic.
جاوید رحمان می‌گوید گرچه تعداد اعدام‌ها در ایران کاهش یافته اما در سال 2018 ایران با 253 اعدام همچنان یکی از بالاترین تعداد را در جهان داشت.
I'm very concerned about this situation is the continuing execution of children.
جاوید رحمان ایران را یکی از معدود کشورهایی دانست که به اعدام کودک مجرمان ادامه می‌دهد، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. به گفته او در سال گذشته میلادی 7 کودک مجرم و در سال جاری هم 2 کودک مجرم اعدام شدند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر مسئله اعدام هست که ایران با وجود اینکه قانون جدید مواد مخدر رو تصویب کرده باز هم جزء بزرگترین کشورهای اعدام کننده در جهان محسوب میشه و یکی از تنها کشورهایی که هنوز هم کودک مجرمان رو اعدام میکنند. بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران دست کم 210 نفر در ایران اعدام شدند در سال جاری میلادی. اکثریت این افراد کسانی هستند که به قتل محکوم شدند. در بین اعدام شدگان 2 کودک مجرم هم هست.
از دیگر مواردی که جاوید رحمان در گزارش خود بر آن تاکید کرده وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی است. او مقام‌های ایران را به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی همچون اقلیت کرد، بلوچ و عرب متهم کرد و علاوه بر این از آنچه سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان نامید انتقاد کرد. با این حال طی هفته گذشته دست کم 4 بهائی در ایران بازداشت شدند. کیانا شعاعی، فرزان معصومی و سروش آبادی در شیراز و میترا فرصتی پور در دماوند. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا و جزئیات بیشتر درباره این خبر.
آنچه که در بازداشت اخیر در شیراز رخ داده و اتهام ساختگی حاشیه کشاندن راهپیمایی 40 علیه بهائیان اعلام شده، مشخصا یک برخورد هستش که در 40 سال اخیر در خصوص بهائیان رخ داده. در مورد شیراز اشاره من باید بکنم که دست کم به 15 منزل شهروندان بهایی رفتن و در کنار اون که بازداشت های هم صورت گرفته به 6 نفر از شهروندان بهایی هم اعلام کردن که از شیراز خارج نباید بشن تا اینها احضار بشن و نوع برخوردی که در زمان بازداشت در خصوص این افراد و یا تفتیش منازل صورت گرفته عمدتاً برخوردهای بسیار تند بوده، پرخاشگری صورت گرفته و از سوی اتهاماتی به خانواده ها زدن، به جوانان بهایی زدن و در کنار اون خواستن که یک نوع اعراب ایجاد کنن. من تصور میکنم این رفتاری که از سمت وزارت اطلاعات رخ داده ادامه همان سیاست دیگراندیش ستیزی در ایران هستش. افرادی هم که بازداشت شدن عمدتاً جوانانی بودن که کارهای مدنی میکردن.
بازداشت و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، کارگران، معلمان، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری از دیگر مواردی است که در گزارش جدید جاوید رحمان به آنها اشاره شده است. جاوید رحمان با نام بردن از نسرین ستوده وکیل زندانی، صدور حکم زندان و شلاق برای او را محکوم کرد. اما با وجود این انتقادها بازداشت وکلا در ایران ادامه دارد. محمد نجفی و امیر سالار داوودی دو وکیل دیگرند که همکنون در زندان به سر میبرند و هفته پیش محمد رضا فقیهی دیگر وکیل دادگستری هم در پی حضور در دادستانی اردبیل به اتهامی نامعلوم بازداشت و پس از 4 روز با وثیقه آزاد شد. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره بازداشت همکاران خود میگوید:
تمام این بازداشت‌های وکلای دادگستری در ایران خلاف اصول متعدد قانون اساسی ایران، خصوصا اصول 35 و 36 قانون اساسی محسوب میشه و نقض اصل استقلال وکیل دادگستری در دفاع است. متاسفانه در سالیان اخیر جمهوری اسلامی ایران با زیر پا گذاشتن اصول متعدد قانون اساسی، اصل استقلال وکالت و قوانین مرتبط با وکالت، اقدام به بازداشت و یا تهدید وکلای دادگستری کرده که در حال حاضر چند نفر از بهترین همکاران ما در بازداشت هستن. برای 15 نفر وکیل دادگستری تشکیل پرونده شده و در شرف رسیدگی یا در حال صدور رأی هست. بنابراین اینها منطبق با اون استانداردهای وکالت در عرصه بین‌المللی نیست، کما اینکه آقای جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم به این امر اذعان کردند.
حکم قطع دست یک سارق در زندان ساری اجرا شد. بر اساس اطلاعیه دادگستری استان مازندران، این فرد به 28 فقره سرقت اعتراف کرده بود و حکم حد سرقت در مورد او اجرا شده. در شرایطی که سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر این مجازات را وحشیانه و مصداق شکنجه می دانند و بارها از مقامهای ایران خواستار توقف مجازات‌های بدنی از جمله قطع دست و شلاق شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در پاریس، درباره این احکام میگوید:
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت. و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
و چند خبر دیگر. حکم 23 سال زندان کیومرس مرزبان، طنزنویس زندانی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد که از این حکم 11 سال آن قابل اجراست. کیومرس مرزبان که مدتی خارج از ایران زندگی می‌کرد، از شهریور سال 97 زندانی است و به ارتباط با دولت متخاصم، توهین به مقدسات و توهین به رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی متهم شده است. محمد رضا معمار صادقی، فعال مدنی، برای گذراندن حکم 1 سال زندان خود روانه زندان اوین شد. او به تبلیغ علیه نظام و تشویش از خان عمومی متهم شده است. امین ماسوری، نویسنده و فعال مدنی ساکن خرم‌آباد، هم برای گذراندن محکومیت 2 سالش روانه زندان شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. خبرها حاکی از بازداشت سیاوش سلیمانی پور، فعال مدنی و فعال رسانه است. بنابر گزارش‌ها او 22 مهر ماه به علتی نامعلوم توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است. جلسه دادگاه گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری، مریم منصوری و زهرا جمالی، 4 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی، هفته پیش برگزار شد. تعدادی از امضا کنندگان 2 بیانیه معروف به 14 امضایی از حدود 3 ماه پیش زندانی‌اند. در این بیانیه ها درخواست استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری مطرح شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.